بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين. آیه 25 سوره مبارکه بقره بحث گسترده ای رو می طلبه. این آیه از آیاتیه که هر وقت طبق روایاتمون رسول خدا و ائمه طاهرین قرائت می‌کردن شاد می‌شدن، خوشحال می‌شدن. این خوشحالی یه امر طبیعی برای انسان و پروردگار عالم هم این خوشحالی رو امضا کرده در قرآن. نباید انسان در این زمینه ها دچار بازی های عرفانی افراطی بشه که هان آدمی که از این مسائل خوشحال میشه پس معلوم میشه ریشه کارش در شکم و در نکاهه، چون آیه هم جنات داره هم ازواج مطهره. اینطور نیست. شما در سوره مبارکه توبه درباره شهدا، آیه‌ای که از اینجا شروع میشه که چه آیه مهمیه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله یقتلون و یقتلون. درباره یقتلون ها می فرماید یستبشرون در آیه بعد، به نعمت هایی که خدا به اونها عنایت کرده. طبیعیه که وقتی آدم این آیه رو ببینه و خودش رو در حد خودش مصداق آیه ببینه، از این که مرگ سختی سراغش نمیاد، از این که برزخ مزیق آوری سراغش نمیاد، از این که با ملائکه عذاب روبرو نخواهد شد، از این که قیامت علاوه بر این که آزاد از دوزخه با عنایات ویژه حق هم غیر بهشت روبرو میشه. خواهد آدم خوشحال نشه که با سنگ فرق نمی کنه، با چوب فرق نمی کنه. بالاخره انسان تو برنامه های مثبت شادی براش میاد. البته شادی اینا یه شادی پاکیه، شادی آمیخته با منیت نیستش. من بودم که مؤمن شدم، من بودم که عمل صالح به جا آوردم، من بودم که با خدا ساختم، اینا در شادیشون نیست. همه شادیشون باز به وجود مقدس حق برمیگرده که اونها رو هدایت کرد، اونها رو توفیق داد، اونها رو زمینه براشون درست کرد که مؤمن بشن. عیبی نداره این شادی، عیبی نداره این خوشحالی. در رابطه با اهل ایمان کم آیه نداریم که اونها رو به عنوان مردمی مسرور و خوشحال معرفی میکنه. در روایاتمون هم همینطور، ما این خوشحالی رو میبینیم بیان کردن. البته عرض کردم خوشحالی پاک، خوشحالی بیشاعبه، که همین خوشحالی هم به حضرت حق برمیگردونن، به خودشون نمیبندن که من بودم حقمه که خوشحال باشم. میگه نه، خدا بود به من توفیق داد، حالا بشارت اجر به من داره میده، از پروردگارم شادم، از کاراش خوشحالم، از توفیقش خوشحالم. این روایت از روایت‌های بسیار مهم ماست که مرحوم صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا هم به احتمال قوی نقل کرده، در بهار جلد 78 چاپ آخوندی هم نقل شده، در مواعظ العددیه اولیه اون هم نقل شده. چون بعدن مواعظ العددیه رو با یه تجدید نظر در تمام محتویاتش، البته بدون اینکه خیلی به چارچوبش دست بخوره، چاپ کردن. در خیلی از کتابا اومده سئل علیه السلام عن خیار العباد، که احتمالا در اینجا بشه این جمله رو این گونه معنا کرد که از وجود مبارک امام هشتم، از عبادی که بهترین ها هستند. سوال شد، حضرت پنج خصلت ظاهراً در این روایت برای بهترین بندگان خدا بیان کردن. ازا احسنو استبشرو، گرچه از باب استفعال هم معنی لازم میده، هنگامی که کار نیک انجام میدن، خدا رو عبادت میکنن، خدمت به خلق میکنن، خوشحال میشه، همون خوشحالی پاک. و ازا غضبوا استغفروا، عصبانی که میشن کاری نمیکنن در عصبانیتشون که حالا شیشه های خونه رو خورد کنن یا رخت خواب تو پنجره بندازن تو خیابون یا حسابی همسرشون رو کتک بزنن، اما به محض اینکه عصبانی میشن از پروردگار عالم طلب مغفرت میکنن. و همینطور ازا اوتو شکرو، هر نعمتی که خدا بهشون عنایت میکنه شکر میکنن، و ازبتلو صبرو، در مقابل ابتلاعات، تکالیف، سختی ها، سنگینی ها صبر میکنن، از پیش خدا نمیرن. این صبری که در قرآن میگه اینه که از پیش من نمیرن که برن جایی که اونجا این تکالیف و این بلاها و این مصائب را از دوششون بردارن، بگن بیا برای ما جاسوسی کن، ما مشکلات زندگی تو حل میکنیم. نه، صبرو، وای میستن. یا بیا هم دین ما شو ما مشکل تو حل میکنیم. نه، نمیرن هم دین مردم ضد خدا بشن. خب استبشروی امر طبیعی. حالا پیغمبر و ائمه به این آیه و آیات مشابه این آیه که میرسیدن واقعا شاد میشدن که مبشر در این آیه پروردگاره. مبشر و به آمنو و عمل و صالحاتن که خب خود اونا اهل ایمان و عمل صالح بودن، شکی به خودشون نداشتن که آمن الرسول و به ما انزل الین، اونا در قله یقین بودن، اهل عمل صالح هم که بودن. اگر بشارت مبشرون بهش اینا نباشن هیچگی نی. یعنی آیه شریفه بدون مبشر و به خواهد موند. خب اینا یقین به بشارت پروردگار دارن که شاد میشن، میدونن پروردگار خلف وعده نداره و میدونن پروردگار قدرتش خیلی براش آسانه که جنات تجری من تحت الانهار به وجود بیاره. اینا رو میدونن. خب حالا بحث در اینه، این ایمان و عملی که سبب میشه بشارت ظهور بکنه، ظهور عملی تحقق پیدا بکنه، کدام ایمانه و کدام عمل صالحه؟ تمام نقطه آیه همین جاست و نقطه آیه و لبه تیز آیه شریفه، کدام ایمان و کدام عمل صالح. یه وقتی یه عالمی بود در تهران، من اوائل طلبگیم بود، حالا فکر میکنم که اون روز من در این حد نبودم که اون عالم رو چگونه تعریف بکنم، اما الان که اون روزا رو به یاد میارم میتونم تعریف بکنم از او. اولا پیش نماز یکی از مهمترین مساجد تهران بود، بیان خیلی خوبی داشت، در بعضی از جلسات مهم تهران منبر میرفت، نمازش خیلی شلوغ بود، مسجد در دل تجار قدرتمند متدین بود، سهم امام سنگینی بهش میرسید، ولی زندگیش یه زندگی بسیار بسیار ساده بود. یه خونه داشت که این خونه رو اون زمان که حالا پیر شده بود 50 سال بود خریده بودن. این خونه‌ای بود که تاق گنبدی و خشتی داشت، زمستونان با کرسی با سرما مبارزه میکرد. خیلی آدم محتاطی بود، خیلی آدم با تقوایی بود. ایشون بخوام تعریفشو بکنم از مصادیق خطبه متقین بود. من گاهی که از قم میرفتم تهران برای دیدن پدر و مادرم میرفتم خدمت ایشون، به منم اجازه داده بود که هر وقت از قم اومدی هیچ مشکلی نداره بیا پیش من، یعنی در باز بود. الان یه مشکلاتی هست در این زمینه، ارتباط روحانی با مردم خیلی باید شدید باشه. یه وقتی من نصف شبی از یه شهری عبور می کردم، اونجا دوستانم گفتن بخوابیم، ساعت 1:30 شب بود، شهری هم نبود که مسافرخونه ترتمیزی داشته باشه. گفتم بهترین راه اینه که اگر جای امنی رو بخوایم انتخاب بکنیم بریم در خونه امام جمعه. بعد از انقلاب بود، خدا رحمتش کنه، قبل از انقلاب اون امام جمعه تهران با من هم منبر بود. بودیم حالا میریم دیگه، یه چاره اینی خوابم باشه بیدارش میکنیم. وقتی رسیدم در خونش دیدم یه تابلو در خونش نوشته مراجعه افراد که کار دارن، مشکل دارن، به اینجا 24 ساعته آزاده. و بعضی از شهران هستش که دنگ و فنگ امام جمعه از دنگ و فنگ اوباما سنگین تره. واقعا من یه شهری رفتم که خیلی، حالا ندیدم که اون آقا رو، انشالله خدا به سلامتش بداره، ولی سوال کردم چون 10 شبی هم که تو اون شهر بودم شهر نیمه به هم خورده بود از جمعیت. گفتم آقاتون شهره؟ گفتن بله. گفتم میشه بریم ببینیمشون؟ چون ایشون که ظاهرن کارشون زیاده، ما ادب اختزا میکنه بریم خدمتش. گفتم باید تلفن بزنیم. بعد اونجا که رفتیم از هفت خان رستم باید رد بشیم، سوال میکنن چی کار داری، میخوای چی کار کنی، برای چی اومدی. گفتم پس همینجوری در باطن به دیدارشون نائل میشیم، کافیه. به باطن اما نائل نشدیم به دیدارشون. در هر صورت این امام جمعه نوشته بود که 24 ساعته کسی بخواد به من مراجعه بکنه مشکلی نداره. چیزی رو داشتم میگفتم از ذهنم پرید، ناراحت شدم از بعضی از دوستانی که اینقدر دنگ و فنگ دارن و از مردم بریدن. چی بود؟ بله، یه وقتی من خدمت اون عالم تهران رسیدم که به من اجازه داده بود هر وقت میخوای بیا. و الان میفهمم از مصادیق خطبه متقین بود. ایشون حالا یادم نیست به عنوان روایت برای من گفت یا عنوان دیگه داشت، وقتی هم اینجور حرف رو میزد خیلی هم آروم حرف میزد، به پهنای صورتش اشک میریخت. بیشترم برای من رحمت پروردگار رو توضیح میداد. به من گفتش که خداوند اینقدر مهربانه، اینقدر مهرورزه که گاهی آدم رو به وسیله‌ای که خودش تصور نمی‌کنه بیدارش می‌کنه. به وسیله تمام وسایلم در اختیار پروردگار، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند، گاه امتحان به وسیله ای. حالا زهیر رو به وسیله خانومش بیدارش میکنه، فوزیل عیاز و نصف شب داره میره دزدی و برای کار زشت یا آیه سوره حدید که یه نماز شب خون داشته با سوز میخونده بیدارش میکنه، یه نوشته یه روی دیوار ممکن آدم بیدار بکنه. مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته از پند بر دیوار. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گو از بی ادبان. همه چی درسته. یه جمله حضرت دارن فکر کنم در حکمت‌های نهج البلاغه باشه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خب همه دنیا کلاس درس، همه دنیا. گفت یه کسی آدم خوب، آدم شایسته، قیامت رو خواب دید به همین سبکی که در قرآنه، یعنی جغرافیای قیامت و کمیت و کیفیتش در عالم خواب برای او رخ نشون داد. خیلی خوابان با قواعد وفق میده، واقعا خواب گلابی نیست، ساختگی نیست. گفتش که نوبت دادگاهش. حالا ایشون به زبان نرم برای من نوجوان، اون وقت که نوجوان بودم به اندازه عقل من حرف میزد، خیلی هم شیرین حرف میزد و شمرده آروم. گفتن چی آوردی؟ گفتش که حج. گفتن ببین اگه قلبتو مته بذاریم بریم تو عمقش، اگر کسی میومد دیدنت یا تو کوچه میدیدت یا در مغازت، میگفتش که آمم رضا امرون نخود چند، اون تای قلبت ناراحت میشدی که چرا به ما حاج ممرزا نمیگه. خب حجت مال خودت، به درد ما نمیخواد. ما چقدر در قرآن گفتیم دعو الله مخلصین له الدین، عبادت رو برای ما خالص بکنید، شلوغش نکن، قاطیش نکن. گفتش که خدایا قرآن خیلی خوندم، تاب رسید قرآن میخوندی، اما وقتی که خود خسته می شدی، پاتو دراز می کردی، یلم می دادی، حریم قرآن ما رو حفظ نکردی، اونم قابل قبول نی. گفت نماز شبام چی؟ خیلی نماز شب برات خونده. اتاب رسید بله بیدار می شدی، همه خواب بودن، اما جوری در و با می کردی و چف می کردی که بالاخره یکی دو تا خواب بپرن بدونن که تو حالی. دیگه چی آوردی؟ گفت خدایا روزه، روزه مستحبی، من رجب و شعبان همش رو روزه بود. خطاب رسید یه بار تو رجب و شعبان سخت مریض بودی و روزه هم نبودی، همسایه اومد دیدنت، یه شربت خوبی هم برات آورده بود، به یه شکلی بهش فهموندی که مثلا من نباید بخورم چون رجب شعبان و ما روزه داریم. دیگه چی آوردی؟ گفت دیگه هیچ، یه چیزی نمونده، هیچی نمونده. خطاب رسید خب هیچی نداری؟ آمم رضا. خدا هم بهش نگفت حاج ممرضا، گفت آمم رضا یه چیزی نمونده. اون نه. خطاب رسید خستن رو تو بنداز پایین برو جهنم. گوچش چقدر ادب کردن خدا شاهد که آدم نسبت به پروردگار ادب داشته باشه. ادب نسبت به خدا اینه که تمام مسائل الهی رو آدم شیرین بپذیره. گوچش راه افتاد به طرف جهنم، یه دفعه سرشو برگردون گفتش که مولای من یه چیزی دیگه هم داشتم مثل این که نشد بهت بگم، اونم اووردم، اونم ببین میشه حساب بکنی یا نمیشه. خطاب رسید چی اوورد؟ گفتش که ما هاکز از زن نوبک، من امید به تو رو آوردم، من فکر نمی کردم اهل دوزخ بشم. خطاب رسید، امید تو 100% قبول کردم، برگرد برو به طرف بهشت و بیدار شد و از اون به بعد بیشتر مواظبت کرد. حالا من خوشحال بشم چون ایمان دارم، خوشحالی من به این باشه که منو لایق دونستی، ایمانو به من عنایت کردی، خوشم به خاطر تو، خوشحالم به خاطر تو. خب این عیبی نداره، آدم از بشارت پروردگارش خوشحال می خب خوشحال نشه چیکار کنه؟ مثلا این آیه رو بخونه زار زار گریه کنه که چرا خدا داره منو به بهشت بشارت میده و خوشحال میشه. این ایمان چه ایمانیه و این عمل چه عملی؟ این ایمان، ایمان یقینیه، ایمان ثم لم یرتابوه. این عملم البته در حد خودمون عمل خالصه، ولی حالا این ایمان یقینی رو که لم یرتابو باشه چگونه به دست بیارم؟ اینجا ببینید پروردگار عالم چقدر محبت کرده به انسان که با تشویقایی که در قرآن کریم داره و تشویقایی که پیغمبر و ائمه دارن، کتاب خدا از مردم به طور جد دعوت به آراسته شدن به معرفت کرده، دعوت به عالم شدن کرده و با چه شعارای عجیبی هم وارد شده. هل یست و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون افنجعل المسلمین کل مجرمین سا ما یحکمون. چقدر تشویق به معرفت، به علم، به دانایی، به اندیشه، به تعقل. واقعا میخواد این ظرف خاکی، معدن پرقیمت‌ترین گوهر عالم آفرینش معرفت بشه، مادر همه ارزش هاست. وقتی آدم معرفت پیدا کرد، ایمان پیدا میکنه و ما رو در صریح قرآن به مطالعه 3 کتاب دعوت کرده، یعنی به عالم شدن به محتویات 3 کتاب، کتاب آفاق، هستی و خلقت، کتاب انفس، وجود خودمون، کتاب تشریع، قرآن کریم. خب یه دورنمایی از کتاب آفرینش رو دیروز عرض کردم، گذشتم در خلقت آسمان، در آیات قبل و سماع بناء مسائلی رو گفتم. کتاب نفس، این که حالا آیات کتاب آفاق رو که آدم میخونه واقعا به این نتیجه میرسه که عالم بی صاحب نیست و صاحب عالم هم خود عالم نیست، خالق عالم هم خود عالم نیست، عدم هم علت هستی نیست، چون عدم یعنی پوچ، هیچ نیست، علت هستی نمیتونه باشه. علت همیشه قوی تر از معلوله، همیشه مقدم بر معلوله. حالا خلاصه این حرفا رو که در منظومه خوندیم، علت تقدم وجودی بر معلول داره، شرف وجودی بر معلول داره، باعث اونه، سبب اونه، خودش که علت خودش نیست، چون معنی نداره خود علت خود باشه. اگه خودی وجود داره، یه وجود دوباره نمیخواد که خود به خود به وجود آمد. یعنی وجود داشت دوباره به خودش وجود داد. اون که حرف خیلی بی ربطیه. میفهم آدم عالم صاحب داره. الان دیگه پیدا کردن صاحب عالم با این همه کتاب و با این همه معارف و با این همه تفسیر کاری نداره. که گاهی هم در زمینه توحید از طریق حرکت در عالم طبیعت اگه ذوقتون بکشه به اشعار شعرای حکیم و باسواد هم مراجعه بکنید، مثل سنایی در قصائد توحیدیش و مثل سعدی که دو سه تا قصیده بسیار عالی در همین مسئله توحید داره. این همه، این یه شعر از یه قصیده شه، این همه نقش عجب، یعنی شگفت‌آور، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند. یعنی 80 سال ببینه و رد بشه، فکر نکنه. هر که فکرت نکند، تو همین اندیشه خدا رو پیدا میکنه انسان. هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. یا اون شعر دیگرش، در یه قصیده دیگرش، برگ درختان سبز یا تک بیتیه، در نظر هوشیار هر ورقش، واقعا هر برگش، هر ورقش دفتریست. حالا اون زمان که هنو پی نبرده بودن یه برگ چه حیثیت‌هایی رو داره، مسئله پیوندش به شاخه، مسئله آب و املایی که باید از شاخه بگیره و شاخه ریشه بگیره، مسئله شکوفه زدن کنار برگ و این که واقعا این کارخونه رنگرزی در کجای عالمه که 99% گیاهانو رنگ سبز بهشون داده. اگه رنگ قرمز داده بود یه دونه چشم الان تو دنیا سالم نبود، همه کور بود. اگه رنگ آبی داده بود با این آبی بالا سر تلفیق بود، مزه ای نداشت. 99% سبز اومد قاطی این سبزها. چه رنگهای گوناگونی در این گلها، در این شکوفه ها ایجاد کرده. حالا این کارخونه رنگرزی واقعا کجاست که انواع رنگا رو تولید میکنه؟ از اول دهم بیستم اسفند که برگا باز میشه، از اول فروردین که گلا باز میشه، در همین شهر قم 10 بار تا حالا بارون اومده. شما ببینید گیاهان، گلها رنگ نمیپازن، اما خانوما میرن در مغازه بزازی قسمش میدن پارچه انگلیسی به ما بده، پارچه های گلابی پاکستانی رو به ما نده که شور میره رنگش نپره، ولی بازم میشورن رنگش میپره. همین قالیایی که با پشم و گاهی رنگای گیاهی درست شده اونا رنگ نمیده، اینایی که با رنگای شیمیایی با فرمولای علمی ساخته شده رنگ میده. اولا کارخونه رنگرزی کجای این خاک و حواس؟ یک، که رنگا رو به تناسب شماره های معین و رنگایی که با این همه برف و بارون شسته نمیشه، کمرنگ نمیشه. من دو تا بارون به باغا میخورد، برگا رنگ سبزشون عبی میرفت، چقدر بیمزه میشه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. حالا کتاب آفاق که واقعا خیلی گسترده است با تریلیاردها آیات، یکی هم مطالعه در کتاب نفس که دیروز عرض کردم از خاک انسانی ساخته که همه ابزار و لوازم زندگی رو از همین خاک بهش داده، اسکلت منظم، پوست، مو، عروق، همین رگای بدن ما که باید تعبیر کرد به لوله کشی بدن که خون رو از کبد، خون صاف رو میده به قلب، قلب میده به همه اعضا و جواره، خونای کثیف و سیاه رگ جمع میکنه، از یه طرف دوباره میریزه تو پالایشگاه بدن کبد، آشغالاشو میگیره، تصفیهش میکنه و کلیه‌ام در این زمینه عجیب کار میکنه، دوباره خون تازه رو به قلب برمیگردونه که غذای تمام سلولای بدن رو بده. حسابم کردن این لوله کشی بدن هر انسانی، نه عصبها، فقط رگها، طولش اگه رگایی بدن رو درارن سر هم گره بزنن بازش بکنن، طولش از مجموع لوله کشی های شهر نیویورک بیشتره، و اگه سر رگ رو به یه میخ گره بزنن بکشنش 365,000 کیلومتر تا ماه میره، یه دورم به کره ماه میپیچه دوباره به زمین بر میگرده. این مقدار بدن رو لوله کشی کرده، خود بدن کرده، تصادف بوده. این تصادف چرا تاله اشتباه نمیکنه؟ پدر بوده، مادر بوده، هیچگی نبوده. کار کارگردانه، کار خالقه. مسئله اعصاب یعنی سیمکشی های بدن که اولا هیچ مخابراتی در کره زمین سرعت خبردهی سیمکشی های بدن ما رو نداره، چون وقتی ما را داریم میریم اگه کف پامون به نوک سوزن بخوره باید عصب پا خوردن کف پا رو به نوک سوزن به مغز خبر بده که تو پا سوزن داره اصابت میکنه، بعد مغز به پا فرمان بده بی کنار، فرمان باید بره، بعد فرمان باید داده بشه، بعد آدم پاشو بکشه کنار. کل این خبردهی و خبرگیری آخرین تحقیقات علمی که دارم، نمیدونم حالا عوض شده باشه یا نه، کل این خبر دادن و خبر گرفتن 1/30,000 ثانیه طول میکشه. این دستگاه مخابرات کاری کیه؟ بله، چشم که خدا میدونه چه دنیاییه، گوش، زبان، گردن. ببینید گردن به همه طرف میتونه بگرده، غیر کمره که به همه طرف نمیتونه بگرده، چون حادثه پیش میاد ممکنه دست راست پیش میاد، سریع باید آدم راست رو ببینه، چپ رو ببینه، عقب رو ببینه. استخونهای گردن حالت دوران دارن، چطور اشتباه در ساخت نشده تا حالا؟ یعنی با استخونهای لگن قاطی نشده کارش که مال لگن بیاد رو گردن، مال گردن بره رو لگن. اگر استخونای لگن هم این گردن دوران داشت، آدم از وقتی به دنیا اومد تا میمرد دائم در حال رقص بود بدون این که خودش بخواد، یعنی همش تکون میخورد، تکون ریتمی هم میخورد. سینه، دست، پا، شکم، شهوت، انگشتان، ناخون، مغز، قلب، خون، مری، نای، معده، روده، کلیه، اینا آدمو به ایمان یقینی میرسونه، واقعا میرسونه. من در یک کتاب علمی دیدم کار کلیه رو که الان کسانی که کار میفته کلیه‌هاشون میبرنشون دیالیزم، دیدید دیگه تو بیمارستان چه دستگاه‌هایی خدا نکنه برق بره، چند ساعت هم زیر دستگاه، نهایتا برای یک شبانه روز خون و آشغالگیری کنن و به طرفم بگن خیلی مراعات بکن غذا خوردن، ابدا نمک نخونم، چی نخور چی نخور چی نخور. ولی حالا این دوتا گوشت دو طرف بدن ما، اگر این کار این دوتا رو یکیشونو بیرون بخوان ایجاد بکنن، اینم من آخرین خبر علمیه که دارم، 1000 متر زمین لازمه که یک کارخونه توش درست بکنن، 4000 چرخ توش بگرده تا کار یک کلیه رو انجام بده، و یه دستگاه تصویه شبکه میخواد برای هر کلیه 200 میلیون دالون قرار داده و شبکه که بتوانه تصویه کامل بکنه. واقعا هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار.